بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانشجویان عزیز. درس انقلاب اسلامی رو با کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمد رحیم ایوازی و دکتر محمد جواد هراتی در خدمت دانشجویان عزیز خواهیم بود. کتاب مشتمل بر 9 فصل هست و فصل اول اون در مورد تعریف مفاهیم و عوامل شکلگیری انقلاب ها توضیح میده. ابتدا برای ورود به هر بحثی باید ابتدا مفاهیم اون بحث رو به اصطلاح و مفاهیم مشابه اون بحث رو ما بپردازیم بهشون. بنابراین در ابتدا ما به تعریف واژه انقلاب میپردازیم. انقلاب از نظر لغوی به معنای تغییر، تحول، تبدیل شدن هست، اما از نظر سیاسی به معنای اقدام عده‌ای برای براندازی و ایجاد حکومت جدید هست. نظریه پردازان مختلفی درباره انقلاب تعاریف متفاوت و مختلفی رو ارائه دادن که از جمله تعاریفی که ذکر شده تعریفی است که از شهید مطهری ذکر میشه، که شهید مطهری در تعریف انقلاب می نویسن که انقلاب یک طغیان و عصیان است که مردم علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد وضع و نظمی مطلوب انجام می دن. پس با این تعریف انقلاب از مقوله عصیان و طغیان هست که علیه وضع حاکم برای ایجاد یک وضعی دیگه انجام می شه. ریشه های انقلاب از دیدگاه شهید مطهری 2 چیز هست. یکی نارضایتی از وضع موجود هست و آرمان یک وضع مطلوبه. در نگاه جامعه شناسان هم هر گونه جنبش اجتماعی توده‌ای که به فرایندهای عمده اصلاح یا دگرگونی اجتماعی بیانجامد انقلاب نامیده میشه. هاندینگتون یکی از افرادی هست که اومده در تعریف انقلاب از بعد جامعه شناسی گفته انقلاب یک دگرگونی سریع، بنیادین و خشونت‌آمیز داخلی در ارزش‌ها و اسطوره‌های مسلط جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری و فعالیت‌های حکومتی و سیاست‌های اون هست. و اما تعریفی که کتاب از انقلاب میکنه این هست که انقلاب به معنای تغییر در ساختار حاکمیت و ساختارهای اجتماعی هست. انقلاب هایی که در جهان اتفاق افتاده گاهن انقلاب های بزرگی بوده و گاهی انقلاب های کوچکی بوده. منطقه انقلاب های بزرگ بون دست از انقلاب ها گفته میشه که با تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی یک کشور یا یک جامعه همراه بودن، که از جمله میتونیم به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب 1917 روسیه و انقلاب اسلامی ایران اشاره بکنیم، که این 3 انقلاب انقلاب های بزرگی بودن که منجر شدن که تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی کشور اتفاق بیفته. البته انقلاب ها میتونن در حوزه سیاسی باشن یا در حوزه اجتماعی باشن یا حوزه فرهنگی یا حوزه اقتصادی و یا سایر حوزه ها رخ بدن. منتها اون انقلابی که مد نظر ما هست همون تغییر در ساختار اساسی در ساختار حکومت هست. مد نظر ما این انقلاب هست. گونه های مختلف انقلاب رو در کتاب بر 2 دسته کردن، یکی انقلاب های سیاسی و دیگر انقلاب های اجتماعی. در انقلاب های سیاسی گفته میشه که فقط ساختار سیاسی جامعه تغییر پیدا میکنه، اما در انقلاب های اجتماعی دامنه انقلاب و تغییرات خیلی بسیار گسترده تر هست، هم در ساختار سیاسی هم در ساختار اقتصادی و اجتماعی تغییرات صورت میگیره. از طرف دیگر تغییرات خیلی سریع و اساسی هستن و با حرکت و قیام عموم مردم همراهن، که با این خصیصه هایی که گفتیم واضح میشه که انقلاب اسلامی ایران در تاریخ جهان آخرین انقلاب بزرگ اجتماعی بود که اتفاق افتاد. و اما بحث دیگری در کتاب مطرح هست و اون خصوصیات انقلاب ها هست. 7 خصوصیت اصلی انقلاب ها رو گفتن. اولین خصوصیتشون این هست که انقلاب در هر انقلابی در روند پیروزی خودش چند مرحله رو باید بگذرونه. یک مرحله براندازی و نظام حاکم، نظامی که در رأس حکومت است، او باید براندازی صورت بگیره در او. دوم، انتقال و جابجایی قدرت صورت بگیره، یعنی قدرت از اون نظام حاکم به نظام جدید منتقل بشه. سوم، مهره های اصلی حکومت قبلی از بین برن و افراد جدیدی جای اونها بنشینن. چهارم، نظام جدید باید تثبیت صورت بگیره توش. تثبیت بشه و اون آرمان‌های انقلاب که به خاطر اون انقلاب صورت گرفت تحقق پیدا بکنه. مرحله در اصطلاح بهش میگن سازندگی. پس اولین خصوصیت یک انقلاب این است که این مراحل چهارگانه رو داشته باشه: براندازی، انتقال قدرت، پاکسازی مهره‌های اصلی حکومت قبلی و تثبیت نظام و تحقق آرمان‌ها. دومین خصوصیت انقلاب ها این هست که روند شکلگیری انقلاب ها نسبتاً طولانی هست. و سومین خصلت هم این هست، ویژگی این هست که در روند همین روند انقلاب، در روند شکلگیری انقلاب، اصولاً اعمال زور و خشونت به گونه متقابل از طرف حکومت و از طرف انقلابیون صورت میگیره. یعنی حکومت هیچ وقت بدون مقاومت تسلیم انقلابیون نمیشه، از اون طرف انقلابیون هم در صورت لزوم حتما اعمال خشونت میکنن. و چهارمین خصلت و ویژگی انقلاب این هست که در انقلاب ها بخش عمده ای از جمعیت به شکل مؤثر بسیج میشن، که ما الان در توضیح تفاوت‌های انقلاب با مفاهیم مشابهش خواهیم گفت که اون چیزی که عنصر اصلی در یک انقلاب هست مردم هستن. مردم به شکل مؤثری بسیج میشن برای اینکه این انقلاب به نتیجه برسه. پنجمین خصلت و ویژگی، مشارکت مردمی در انقلاب مستلزم عناصری مانند سازماندهی، رهبری و ایدولوژی هست. پنجمین خصلت اینه. حالا که ما در خصلت چهارم گفتیم، در خصوصیت چهارم گفتیم که مشارکت مردمی در انقلاب به صورت بسیج مردمی ضروری است وجودش، اینجا میگه علاوه بر این باید مشارکت مردمی رو سازماندهی بشه، رهبری بشه، ایدئولوژی باید باشه براش، و هرچه ایدئولوژی قوی تر بشه به اصطلاح بسیج گروه ها هم گسترده تر خواهد بود. که مقصود از ایدئولوژی در اینجا به معنای خاصش، یعنی نوعی اهداف، به معنای اهداف هست، و یا اینکه در واقع ایده های جدید یا نظریات جدید، اینها رو میگن ایدئولوژی. لذا میفرماید که بله، باید یه ایدئولوژی قوی هم باشه تا این بسیج مردمی سازماندهی بشه، بتونه انقلاب رو پیش ببره. ششمین خصوصیت تغییرات این هست که تغییرات انقلاب عمیق و زیربنایی هست، یعنی روبنایی نیست، که اگر عمیق نباشه مثلا اصلاحات میشه یا مفاهیم مشابه هم میشه. ولذا چون عمیق هست تغییرات، ارزش‌هایی که موجود هست از بین میرن و یک سری ارزش‌های جدیدی جایگزین میشن. و آخرین خصوصیت انقلاب ها این است که وجود مستمر آگاهی به مفهوم ادراک و تحلیل اون هست، که وجود مستمر آگاهی رو هم باید رهبران این انقلاب داشته باشن، هم باید به مردم داده بشه، تحلیل بشه رویدادها. اینها باعث میشه که حرکت‌های مداومی صورت بگیره و به تدریج انقلاب به وجود بیاد و تغییرات حاصل بشه. و ما در ادامه به تفاوت‌های انقلاب با مفاهیم مشابه اجتماعی می‌پردازیم، برای اینکه مباحث توشون خلط صورت نگیره و شناخت دقیق تری از پدیده انقلاب ما داشته باشیم. میاییم انقلاب رو با مفاهیم مشابهش اینجا به اصطلاح بررسی میکنیم. اولین مفهوم مشابه کودتا هست. واژه کودتا از زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شده، به معنای ضربه ناگهانی به دولته و یک اقدامی هست که از سوی نیروهای نظامی با حمایت برخی نیروهای حاکم صورت میگیره. پس اگر ما بخواهیم تعریف بکنیم کودتا رو، میگیم اقدام معدودی از نیروهای نظامی با حمایت نیروهای حاکم هست که هدفش چیه؟ هدف از اون رسیدن به قدرت و برکناری حاکمی که در رأس قدرت هست. هدف از حکومت این هست که بله، کسی که در رأس حکومت هست او از بین مثلا از جای خودش بلند شه، قدرت رو تسلیم بکنه به گروهی که این کودتا رو انجام دادن. تفاوت‌های بین کودتا و انقلاب هست. معمولا یکی از تفاوت‌هاش که خیلی واضح هست اینه که کودتا چیان از پیکره قدرت حاکم هستن و بنابراین مثل انقلاب نیست که پایگاه مردمی داشته باشن. پس عنصر اصلی تشکیل دهنده کودتا همون نظامیان هستن، افرادی که از پیکره قدرت حاکم بلند شدن، اما عنصر اصلی تشکیل دهنده انقلاب خود مردمن. دومین تفاوتشون این هست، در جوامعی که انقلاب اتفاق میفته مردم نقش اول رو دارن، اما کودتا در جوامعی اتفاق میفته که ارتش نقش ویژه‌ای در برابر ملت داره و ارتش از اون مقام خودش، از اون موقعیت خودش استفاده میکنه و میاد کودتا میکنه. در کودتا تفاوت بعدی است، در کودتا ارزش‌ها و زیرساخت‌ها عوض نمیشن، فقط در درون خود نظام یه گروهی بلند میشن به جای و یک گروه دیگه به جای اون هیئت حاکمه میان مینشینن و حد اکثرش این است که قوانینی که به نظر اینها درست نیست یا مخالف اون قوانین هستن اونها رو لغو میکنن و ساختار اصلی نظام باقی هست. اداره کننده اون هست که فقط تغییر میکنه، در حالی که در انقلاب ساختار نظام از بین میره و فقط اداره کننده اون تغییر پیدا نمیکنه. یکی دیگر از اون تفاوت‌های انقلاب رو اگر ما بخوایم با کودتا بیان بکنیم این هست که در کودتا چون کودتاچیان از پیکره اصلی نظام هستن، براندازی اون، جایگزینی و حتی اون مرحله سازندگی و اون آرمان‌ها، رسیدن به آرمان‌های مطلوب بدون فاصله زمانی اتفاق میفته و خیلی سریع هست، برخلاف انقلاب که در خصوصیت انقلاب ها گفتیم که شکل گیری انقلاب نسبتاً طولانی هست. و آخرین تفاوت این هست که در کودتا بعضاً عوامل بیگانه هم دخالت دارن، اما در انقلاب قاعدتاً چنین چیزی ممکن نیست. برخی از رهبران کشورها که از طریق کودتا به قدرت رسیدن، اگر بخوایم اشاره بکنیم، قابوس ابن سعید هست که رهبر کشور عمان در سال 1970 که با کودتا به قدرت رسید، یا عمر حسن البشیر در سودان در سال 1989، یا عبدالفتاح السیسی در 2013 در کشور مصر بودند. یکی از معروف‌ترین، اگر بخوایم من به کودتاهایی که در کشور خودمون اتفاق افتاده اشاره بکنیم، یکی از معروف‌ترین کودتاهای نظامی کودتای رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی بود که چون رضاخان فرماندهی نیروهای قزاق رو بر عهده داشت، روز 3 اسفند 1299 قوای قزاق وارد تهران شدند و ادارات دولتی و مراکز نظامی تهران را اشغال کردند. نزدیک به 100 نفر از فعالان سیاسی رو و رجال سرشناس رو بازداشت کردند و زندانی کردند. که بعدش هم که خب رضاخان از همون سال 1304 تا 1320 با همون کودتا آرام آرام به وزارت و بعد به پادشاهی رسید و بعد از اون کودتای 28 مرداد بود در سال 1332، کودتایی که با طرح حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا علیه دولت محمد مصدق در مرداد 1332 به انجام رسید که بعد از کودتا سرلشکر ظاهری امور دولت رو در دست گرفت. و یا یکی از کودتاهایی که در ایران اتفاق افتاد کودتای نوژه بود که مخفف نجات قیام انقلاب بزرگ بود که بعد از وقوع انقلاب چند نفر از افسران ارتش شاهنشاه ایران با تمرکز افسران نیروی هوایی برای اینکه شاپور و بختیار رو به قدرت برگردونن و امام خمینی رو حذف بکنن، همچنین جمهوری اسلامی رو، نظام جمهوری اسلامی ایران رو نابود بکنن، این کودتا رو طرح و برنامه‌ریزی کرده بودن که در 18 تیر ماه 1159 بود که این کودتا لو رفت و عوامل اون دستگیر و محاکمه شدن. بله،